به هر حال این نگاه عمیق فلسفی توی این کاراکتر هست که میتونه و جسارت این رو داره که جهان رو جور دیگری برای خودش بیافریند و جور دیگری به جهان نگاه بکنه، نه اینکه فقط پناه ببره به کودک و در کودک ترسیده‌ای که از جهان پر از خشونت بیرون پناه برده به یه جایی مثل بیمارستان و یه جای خیلی بدی مثل بیمارستان رو برای خودش خیلی خوب کرده. اتفاقا نگاهش حتی به پرستار مگی، پرستاری که نسبت بهش احساس عشق هم پیدا میکنه،
الهی شهرپرست بازیش میکنه،
بله خانم الهی شهرپرست بازی این نقش رو بر عهده دارن، نگاهش به اون کاراکتر هم نگاه نویست تا یه جایی اصلا کاملا بهش اعتماد میکنه.
این عشق مادرانه هست، این عشق همسرانه هست، این عشق محبوبانه هست، این چه عشقیه که جان بران داره در این پرستار میبینه و در اینا در یک جایی که اعتمادی هست، اون اعتماد بنا به اون گزارشی که باعث پیگرد شده از سوی دکتر و دیگر عوامل بیمارستان و در این حال رو رفتن جای او به خانوادش، این دیگه سلب میشه و تبدیل به یک ویرانه روحی میشه دیگه. باز هم دوباره ده. اون گریز از آدم ها، اون گریز از جهان خارج باز در این بیمارستان هم اتفاق میفته و این بیمارستان هم من فکر میکنم تبدیل به یک مکانی میشه که دیگه اون حالت رویاگون خودش یا اون حالت غیر متعارف خودش رو برای جان بران از دست میده دیگه.
بله بله همینطور. عشقی که به مگی داره، حالا اگه بشه اسمش رو مثلا عشق گذاشت، رابطه باز تازه‌ایه. شما اگه یادتون باشه یه دیالوگی داره که مگی یه جا بهش میگه که خب شاید مثلا تو بتونی یه آدمی رو پیدا بکنی که دوباره پرستاری بکنه، ازت مراقبت بکنه و دوستت داشته باشه، و اون به مگی میگه که من اصلا نمیتونم تو رو خارج از این لباس تصور بکنم. یعنی دقیقاً داره اتفاقا تاکید میکنه روی نگاه پدیدارشناختی جان بران، انگار جان بران جهان خودش رو، اون جهان برساخته‌ای که باش روبرو شده رو کاملا به شکل یک پدیدار تازه داره نگاه میکنه. اصلا نه اون رو به شکل حتی زن میبینه، نه به شکل مادر میبینه، به شکل یک پرستاری که توی اون محیط و توی این مکان هویت داره میبینه، فقط اونجا براش معنا میده. و این نگاه اتفاقا داره باز اشاره میکنه به بحث پدیدارشناختی و اینکه بدون هیچ پیشینه با یه جهانی داره روبرو میشه که میخواد این جهان این گونه باشه ولی بهش اجازه داده نمیشه. یعنی ما توی نگاه پدیدارشناختی و این سوژه ادراکگر که ما هستیم و میتونیم گاهی وقتا روی ابژه‌های پیرامون، روی چیزهای مکانها و اتفاقات پیرامونمون تأثیر بذاریم و اونا رو جور دیگه‌ای ببینیم، به ما اجازه داده نمیشه. یعنی گفتمان‌های قدرت این اجازه رو به ما نمیدن، که چون شما دقیقاً تو این اثر رو هم می‌بینید، گفتمان‌های قدرت اینجا بیمارستان و دکتر و سرپرستار هستن که به هر شکلی میخوان جان بران رو به یک فضای نرمالی برسونن که اون به بیمارستان به شکل بیمارستان نگاه بکنه، ولی نمیتونن. در نهایت کاری میکنن که اون فراری بشه از اینجا و اون تأثیر توی نگاه پدیدارشناختی جان بران اتفاق نمیفته. در واقع اون اونجا رو ترک میکنه ولی خودش میگه، میگه شاید یه وقت دیگه دوباره برگردم. یعنی هیچ معلوم نیست، شاید یه زمان دیگه دوباره برگرده و احتمالا دوباره با همین گفتمانهای قدرت روبرو بشه. این مقاومتی که در مقابل نگاه پدیدارشناختی جان بران هست به نظر من توی این اثر خیلی بحث مهمی هست و احتمالا بحثیه که گفتمانهای قدرت رو داره پررنگ میکنه و ما رو ارجاع میده به این که ما اگر بخوایم جهان رو به شکل تازه‌ای ببینیم به ما اجازه داده نخواهد شد و این گفتمان‌های قدرت ما رو له می‌کنن و اینقدر با فضای معماگونه و پلیسی میان جلو که بیان زندگی ما رو کنکاو بکنن، ناخودآگاه ما رو بکاون ببینن ما در بچگی چه اتفاقی برامون افتاده، که اصلا اجازه تجربه نوعی رو به یک انسانی که بخواد نو نگاه بکنه نمیدن. به نظر من جان بران یه جورایی در ذهن من همیشه کاراکتریه که مثل یک هنرمنده، یک هنرمندی که جهان رو اصلا مثل یک سوژه، یک پارچه‌ای که همه دارن به شکل روزمره بهش نگاه میکنن نمیبینه، جهان رو داره به شیوه خودش میبینه ولی اصلا بهش اجازه داده نمیشه و مدام سانسور میشه، مدام حذف میشه یا مدام مورد پیگرد حتی قرار میگیره توسط به هر گفتمانهای قدرتی که در اینجا میبینیم بیمارستان و پرستار و سرپرست.
برای اینکه خودش یه آدم ناشناخته است دیگه، از جهان بیرون میخوان رمزگشایی بکنن، میخوان بفهمن که دقیقا اون کی هست، چی هست، از کجا اومده، برای چی اومده، اینجا دنبال چی میگرده. اینا پرسشایی هست که دکتر و عوامل بیمارستان دنبالش هستن و در این حال آنچه که باید رو پیدا نمیکنن، بلکه بنا به اون نشانه های خیلی مشخص که این بالاخره باید ارجاع داده بشه باید به خانواده ای، بازم مثل یک بچه با او برخورد میکنه، در حالی که سن او دیگر از این مقطع عبور کرده، او به عنوان یک انسان
بالغ
دیگه میتونه هر جایی باشه، هر طوری باشه و به دلخواه خودش زندگی رو به پیش ببره و حتی برخوردهای نامتعارف با مکانهای شناخته شده داشته باشه، چنانکه بیمارستان برای او دیگر یک بیمارستان عادی نیست، یک بیمارستانی هست که خودش چنین میبیند، بیمارستان خود ساخته است. میخواد پول هزینه کنه ولی شرایط رو مال خودش بکنه. دیگر عوامل چگونه بودن؟ بازیگرهای دیگر چگونه بودن؟ آقای بجستانی، الهه زحمتی، خانم آنایتا اقبال نژاد، الهه شهپرست.
به نظر من در کل اجرا و بازی ها به سمت و سویی که احتمالاً خانش کارگردانم بوده به خوبی پیش رفته و ما دقیقاً این فضای به آرامش رسیدن و بحثی که من فکر میکنم خانش پررنگتری از متن توسط آقای سلیمانی هست همه در این مسیر حرکت میکنن. اگرچه به نظرم شاید بازی هایی میتونست درخور باشه، میگم نقش جامبران میتونست کمی چند صدایی تر باشه، از این حالت مونولوگش کمی خارج بشه، همینطور نقش دکتر که یک نقش کاملا تجسسگرانه است شاید میتونست یه جاهایی اصلا تحت تاثیر جامبران قرار بگیره، حالا به یه لحاظی حداقل در این حد که پرسشی رو که داره ایجاد میکنه توی ذهن اونها هم اثری بگذاره. ولی در کل بازی ها رو یک دست و خوب دیدم.
درست. طراحی صحنه آقای سینا یلاقوگی، طراحی لباس خانم مژگان ایوزی، طراحی نور رضا خضرایی، اینا چگونه بودن؟ حتی موسیقی خانم گلناز نویدان، اینها مکمل اون نگاه روانشناختی آقای سلیمانی هستن یا خیر؟
به نظر بله طراحی صحنه تا یه حدی البته یه مقداری رئالیستی هست، یعنی دقیقاً مکان رو بازنمایی میکنه برای ما، مکانی که یک بیمارستان هست. حالا البته المان‌هایی داره مثل اون سفیدی بیش از حد همه چیز که کمی
ملحفه ها و دیوار ها و لباس های پرستار ها و حتی کف سفید و
دقیقاً تأکید هایی است که به هر حال تأکید های خوبیه، یعنی خیلی رئالیستی هم نیست، ولی اینکه دنبال یه سکوت سفید بودن با توجه به نام اثر و اجرا تا حدی در راستای اون هست، همطور نورپردازی که تا حدی به نظر من رئالیستی بود و بقیه عناصری که در صحنه هستن، طراحی لباس همینطور، همه توی این فضا هستن و جوابگو هستن برای این نگاه.
میخوایم جمع بندی کنیم، از نظر شما یک اجرای روانشناختی هست که یکی از سویه ها میتواند باشه، داره در این حال اون سویه اصلی شاید همون نگاه پدیدارشناسانه‌ای هست که شما استنباط میکنید که در این متن وجود داره، یا تامس سفارت در متنهاش چنین نگاهی رو داره و در این حال اگر کارگردان به این سوی هم توجه میکرد چه بسا اجراش قابلیت‌های بیشتری برای دیده شدن و درک شدن رو فراهم میکرد.
در کل اگر بخوام حالا جمع‌بندی بکنم، بحثی هست دقیقاً در مورد پدیدارشناسی که پدیدارشناسان همیشه خطر ذهنیت رو، خطر اینکه ما خیلی ذهنی با یه چیزی برخورد کنیم، به مطالعه روانشناختی تقلیل میدن. یعنی بحث این هست که اگر خیلی سوژه ادراکگر رو فراموش بکنی، اینکه چطور اون با یک پدیده مواجه میشه رو فراموش بکنی و هی بخوای بحث ذهنی گرایی رو پررنگ بکنی، دقیقاً به مطالعه روانشناختی میرسی. یعنی خطریه که همیشه پدیدارشناسان ما رو اتفاقاً ازش آگاه میکنن و به نظر من این اثر، این اجرا، اجرایی که من دیدم به این خطر نزدیک شده و خیلی بحث روانشناختی توش پررنگ شده و این باعث شده که کار تعبیرهاش بسیار کم رنگ بشه و یک تک صدایی رو به ذهن ما بیاره که بیشتر ما رو درگیر سویه های روانشناختی اثر بکنه، که میتوانست در یک کارگردانی که بتواند سویه ها و خانش های دیگری رو پررنگ بکنه و بهش نگاه بکنه، اجرای درخشان تری رو ارائه بده که حداقل تعبیر های تازه تری رو به ما بده و چند تا سویه های دیگه ای هم ما ازش بتونیم برداشت بکنیم، ولی الان به نظرم کمی تک سویه است.
اجرای آقای سهراب سلیمی رو هم دیده بودید از این من؟
نه نمیدونم با چه اسمی اجرا رفته بود. همین است؟
نه همون اسمی که شما
آرامش از نوعی دیگه. نه متاسفانه من
ندیدم. خب خیلی ممنون از حضورتون در برنامه صدا در صحنه. اگر نکته باقی مونده بشنویم.
ممنون از شما. در هر صورت من از دیدن این اجرا لذت بردم، چون به قول خود تامس توپارت، شما هر شبی رو که در تئاتر می‌گذرانید گویی یک شب رو در یک داستان غرق میشید. من واقعا در داستان تامس توپارت در این اثر تا حدی غرق شدم، متوجه به اینکه متن رو از پیش خونده بودم و دوست داشتم، ولی دوست داشتم که اون رویکردهای هوشمندانه و کمیکی که تامس توپارت همیشه به ایده های پیچیده داره، که دقیقاً این نگاه رو توی اغلب کارهاش می‌بینیم، این ایده های پیچیده، دوست داشتم بیشتر پیچیده باشه و کمی درگیر بکنه ذهن من رو به لحاظ حتی فلسفی، ولی من این بازخورد رو خیلی نداشتم از اثر.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر. متشکرم.
کوروشان چقدر این نمایش رو یک نمایش روانشناسانه میدونی خودت؟
رسیدن به یک آرامش و یک خلوت نسبت مستقیم با بحث درون انسان و روان انسان داره. به همین دلیل من فکر میکنم که سکوت سفید و جان براون که در این قصه میبینیم داستانی رو تعریف میکنن که در این حال که یک داستان هست، اما به درون بشر، به درون انسان ارجاع میدن. ما رو وادار میکنن که فکر کنیم درباره آنچه که امروز خیلی کمتر راجبش صحبت میشه، راجب خلوت، راجب آرامش و اینا، همه فکر میکنن که حوزه روانشناسی قابل بحث و سر نظر هست.
سامان دارابی که نقش جان براون رو بازی میکنه، خیلی تأکید بر کودکان بازی کردن ایشون نشده؟
اشاره درستی کردیم. در مورد جان براون همونطوری که شما هم اشاره کردین، این شخصیت یه ویژگی های کودکانه رو با خودش حمل میکنه، همون جوری که کودکان دارای یک شفافیت و یک خلوص درونی هستند، جان براون هم لابلای همه سختی هایی که در طول زندگیش متحمل شده، سالها در جنگ بوده، در اسارت بوده، کارهای مختلف انجام داده، اما این ذات کودکانه خودش رو حفظ کرده و ما یه جورایی یه جاهایی از نشانه‌های استفاده کردیم برای اینکه این کودکی بروز پیدا کنه. یه بخشیش هم طبعاً در جنس بازی هست که سامان ارائه کرده، یک مسیری طی شد تا به این بازی رسید سامان و واقعیتش اینه که خیلی جاهاش رو خودش پیشنهاد میده، خیلی خلاق سامان، خیلی دوست داشتنی و این چیزایی بود که قبلاً درش دیده بودم و باعث شد که ازش بخوام که بیاد و در کنار ما باشه و ایشون هم اومد و خدا رو شکر یک جان براون خیلی خاص و عجیب اومده به نظر من.
درسته. امشب خانم سفیده شمس به عنوان منتقد مهمان در خدمتشون هستیم و ایشون هم پرسش‌هایی دارن که الان مطرح میکنند و صدای شما رو هم میشنویم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم باشون صحبت میکنم.
سلام آقای سلیمانی.
سلام خانم شمس.
احوال شما؟ ما اثر رو دیدیم، اجرا رو دیدیم و به شخص من خیلی لذت بردم از اجرا، ولی خب
خیلی خوشحالم از این تشریف آوردید و همین که میفرمایید لذت بردم.
متشکرم از شما. پرسشی داشتم درباره اجراتون. فکر نمی‌کنید متوجه به اینکه خانشتون خیلی رئالیستی و تا حد زیادی روانشناختی هست، نسبت به این متن کمی تقلیل گرایانه است، با توجه به اینکه سویه های که این متن داره، به خصوص بحث گفتمان قدرتی رو که داره مطرح میکنه و خیلی بحث به هر حال سیاست زده ای هست و یا بحث پدیدارشناسی و بحث نگاه فلسفی که خیلی عمیق هست توی این اثر، توی اجرای شما به اون شکلی که باید به منصه ظهور نرسیده اصطلاحاً؟
شما اینجور فکر میکنین؟
ولی من به عنوان یک مخاطب تئاتر من این حسو داشتم، یعنی من از اجرای شما لذت بردم، ولی فکر میکردم اگر این سویه ها کمی پررنگ تر بشه شاید لذت بیشتری به من بده.
متوجه شدم فرمایشتون. ببینید یه بخشش برمیگرده به متن. متن بسیار مینیمالیستی همونجوری که اشاره کردم.
بله
ترجمه میکنین. در متن مینیمالیستی، در صحنه مینیمالیستی، در بازی مینیمالیستی، صاحب اثر به یک اشاراتی بسنده میکنه و این اشارات با توجه به توانش و اون آگاهی مخاطب قابلیت بست پیدا میکنه. این در واقع یک چیز دو سوی است. ما اون تقلیل گرایی و کمینه گرایی رو به شما اشاره کردیم. من معتقدم کم کامل بهتر از بسیار ناقص هست و این متن این ویژگیش بود. توجه می‌فرمایید؟ شاید اگر شخصیت ها پرداخت بیشتری می‌شدن، شاید اگر ما به زندگی‌هاشون نزدیک‌تر می‌شدیم، عمق بیشتری پیدا می‌کرد، این موضوع در ذهن شما یک شکل دیگه‌ای پدید می‌اومد. متوجه این؟ طبیعتاً یه متن 30 صفحه‌ای با یک متنی که مثلا 150 صفحه نویسندش فرصت داره برای پرداختش خیلی متفاوته. و این متن ما این شکلی بود. از اونا نیستن که بخوام حالا زیر و رو کنم متن رو، چون نویسنده چیزی نیست، پیش پا افتاده نیست. تامس توپارد که یکی از بزرگان نمایشنامه‌نویسی زنده جهانه، یعنی حتی این متن کوچیک و لاغرش هم استخوان‌بندی بسیار محکمی داشت که نمی‌تونستیم جابجاش بکنیم. به همین دلیل ما اومدیم در میزانسن و اجرا یک مقدار پرداخت بیشتری کنیم موضوع رو و بیایم یک داستان ساده رو که هیچ فراز و فرود مانوری هم برای کارگردان که بخواد چلنگ تخته بندازه، که البته من جز خون دسته نیستم، اصلا معتقدم تئاتر میتونه همه شکلی داشته باشه، مهم ارتباطه و مهم انتقال زیبایی و اندیشه است. یعنی برای من این مهمه، اینی که بخوام خودم رو توی کارم نشون بدم که من آنم که رستم و پهلوان، نه من نه دوستانم این منظورشون نبوده. و شاید اگر یه مقدار متن پرداخت بیشتری شده بود و یک متن حجیم‌تری رو داشتیم، زمان بیشتری نمی‌سن در اختیار ما قرار می‌داد در متن، شاید این یه مقدار عمق این مسائلی هم که شما می‌گید بیشتر می‌شد. ولی در حد همین هم که این تلنگرها رو زده، من احساس رضایت می‌کنم. حالا به نسبت دیگه بعضی از دوستان بیشتر ارتباط گرفتن، بعضیا با یه بخشایش ارتباط گرفتن. میگم خوشبختانه از طیف‌های مختلف با کار ارتباط خوبی برقرار کردن و به نسبت‌های مختلف هیچ اثری هم نمیتونه مدعی باشه که با همه به یک نسبت ارتباط گرفته و همه به یک نسبت داشت راضی هم. کار ما هم از این قاعده مستثنا نیست. طبیعتاً اصلا جنس کاری که ما ارائه می‌کنیم توی این سال‌ها، نمی‌دونم خوردنان یا فالوم یا کار قبل‌تر نازمان پیتلنگ رو دیده باشید، واقعیت یه جنس خاصیه که شاید در واقع تماشاچی خاص خودش رو میطلبه، در واقع کم هم نیستن خدا رو شد. تماشاچی که هنوز دنبال درامه، دنبال شو نیست روی صحنه، دنبال درامه، دنبال شعرخونی نیست روی صحنه، دنبال درام و نمایش و این هست که بهش احترام گذاشته بشه. ما سعی کردیم در طراحی صحنه، طراحی بروشور، لباس، انتخاب متنی که به روز باشه، به درد روزگار بخوره، این احترام رو نشون بدیم. امیدوارم که حالا مورد پسندشون واقع بشه.
بله، البته من نکته بگم، در اجرای شما دریچه های به این بحث هایی که من مطرح کردم بود که من به این اندیشه ها رو یعنی برای شما با شما در میون گذاشتم، ولی
برای من همین اندازه بسیار مهمه و خدا رو شد. ولی کوتاهی ممکنه حالا از من باشه، نمیخوام به همش هم بگم متنه،
نه اصلا بس کوتاهی که نیست،
ولی بدونید که تمام سعی ما کردیم که این ارتباط اتفاق بیفته.
ممنون از شما، برای خوانش خوبی بود از این متن لذت بردم.
زنده باشید.
مرسی کوروش جان از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم
اگر نکته هست بشنویم.
خیلی ممنونم از شما. نکته قابل عرض که شما هم غریبه نیستید، شنونده هاتون هم غریبه نیستن، عالی تئاتر هنرن. ما یک دو سه هفته آغازمون برخوردیم به شرایط مختلفی، هم آلودگی هوا، هم سرمای یک باره هوا، و به شدت تماشاگرمون افت کرد، در حالی که ما چند ماه زحمت کشیدیم. ما به عنوان یک گروه تئاتری در کنار گروه‌های تئاتری دیگه مواجه شدیم با کم شدن حضور تماشاگران. از ماه گذشت ما که سوختیم و خیلی از دوستان که اصلا متوقف شدن، ولی امیدوارم روزی برسه که اتفاقات مختلفی که در جامعه میفته، گرچه ناگزیر تاثیرش رو می‌ذاره، اما تاثیرش کم و کمتر بشه بر حوزه فرهنگ، حوزه کتاب، حوزه سینما، حوزه تئاتر. چون واقعا بنیه اقتصادی تئاتر ما انقدی قوی نیست که بتونه این چیزا رو تحمل کنه و ما همچنان الان در وسط های اجرامون هستیم و امیدواریم کار تماشاگران نه از کار ما، از همه کارهای روی صحنه حمایت کنن و بدونن که ما واقعا به عشق اونا روی صحنه اومدیم و هستیم و دوست داریم وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم. اما این وظیفه یک سویه نیست، وظیفه دو سویه است، یعنی به همون اندازه‌ای که تئاتر جمع است وظیفه داره تئاتر کار کنه، تماشاگر فهیم و شهروند فهیم هم وظیفه داره که تئاتر ببینه و این یک حالت دو طرفه‌ای داره که میگم متعاقب این شرایطی که پیش اومد لازم بود تذکر بدم. و اینکه واقعا از همراهی دوستان و همکارانم هم بسیار ممنونم، همشون از اساتید رشته‌های خودشون هستن و میگم اون بحث کیفیت رو سعی کردیم به هیچ عنوان فدای هیچی نکنیم حتی شرایطی که پدید اومد. امیدوارم که در هر حال تماشاچی هم که اگر اومده راضی بوده باشه و اگر میاد سعی و تلاش رو ببینه و راضی از سالن بره، که چون چیزی مهمتر از اون وجود نداره. و من همیشه به دوستان میگم ما این نمایشگرای دور گردیم و آرزو میکنیم آخر شب نون حلال ببریم خونه.
ممنون، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
متشکرم، شب خوبی داشته
باشید.
خداحافظ.
مرسی، متشکرم از حضورت.
ممنون از شما.
کلاس فن بیان.
سلام، من آرش آبسالان با همراهی رامین فتح‌اللهی عزیز با 11 نشست کلاس فن بیان در خدمت شما هستیم. کجا بودیم رامین جان؟
بحث به اینجا رسید که سبک‌های متفاوت شکل‌های تمرینی گوناگونی دارن و اینکه تذکر دادیم که بهتره به مجادلات پشت پرده و احیانا ایراد گرفتن اساتید، تو پرانتز لازم بگم که نه اونایی که حالا چند سبایی هستن، اصلا خاتمه داده بشه. و اینکه ما هنوز وارد شاخه تخصصی نشدیم و باید اکتفا بکنیم به یاد گرفتن خوندن و نوشتن تا بعد تصمیم بگیریم که میخوایم دکتر بشیم یا مهندس.
عالی و چه یادآوری موجز و قشنگی. خب وقتی ما وارد بحث صدا و بیان میشیم با سه گروه کلی مواجه هستیم: گروه خوانندگان، گروه صدا پیشگان و گروه سخنوران. البته این تقسیم بندی منه و به نظرم میتونه تقسیم بندی جامعی هم باشه. گروه خوانندگان اصولا گروهی هستن که صداشون رو در قالبی موسیقیایی به کار میبرن و شامل حال خوانندگان در هر سبکی، قاریان قرآن، مداحان، طباشیخوانان و حتی نقالان میشه که دارن از یک الگوی موسیقیایی ساده و اصطلاحاً رجیتاتیو بهره میبرن. گروه دوم صدا پیشگان هستن که بسته به یک تعریف کاربردی صداشون رو به کار میبرن، مثلا بازیگرها بسته به نقش، دوبلورها بسته به نقش، گویندگان و مجریان بسته به متنشون، نریتورها بسته به اون متنی که دارن، راویان کتابهای صوتی و حتی پیجرهای بیمارستانها و فرودگاه ها که در یک قالب مشخصی دارن از صداشون استفاده میکنن. به این گروه کلا بگیم صدا پیشه، که به تبع منظورم فقط دوبلورها نیستن. گروه سوم اما سخنوران هستن که تابع هیچ الگویی نیستن و فقط در روال زندگی دارن صداشون رو به کار میبرن، مثل وکلا، معلما، خانمای خونه‌دار که در گفتگو با همسر یا فرزندانشون هستن. خلاصه هر کسی که تابع دستبندی خوانندگی یا صدا پیچگی قرار نگیره.
خب من دوست دارم هم بازیگر باشم و هم تو زندگی من صدام استفاده کنم.
خب میدونم در این حالت میشه یک دستبندی کلی گفت، مجموعه یا کلکسیون گسترده ای از تمرین ها برای خوانندگی و مجموعه یا کلکسیونی بسیار گسترده تر از تمرین ها برای غیر خوانندگی، که همه این تمرین ها چه خوانندگی چه غیر خوانندگی گاهی در راستای هم و گاهی در تعارض با هم دیگه قرار دارن.
پس چرا اصلا فقط همین دو دسته رو نگیم؟
چون دنیای غیر خوانندگی خودش وسعت تمرینی متفاوتی داره. یک صدا پیشه مثل بازیگر با مدیر یه شرکت یا یک سخنران، اینا هم تمریناشون با هم تفاوت داره.
او این همه تمرین خیلی زیاد و گیج کننده به نظر میاد.
این به خاطر این که رامین جان عجله داری، همین اول کار هنوز جمع و تفریق رو یاد نگرفته، انتگرال رو یاد بگیری ها.
آخه من معذرت میخوام، سکوت میکنم که شما ادامه بدید.
نه منظورم این نبود که سکوت کنی، منظورم این بود که عجله نکن.
فقط یه چیزی بگم، جلسه پیش هم تمرین بهم ندادین.
آها اونم چشم. یک نکته مهم دیگر رو هم باید همین اول تعریفش رو مشخص کنیم، اونم جای صداست. تعریف این که به چی میگیم جای صدا تعیین کننده سرنوشت تمرین هاست. بدون تعریف جای صدا نمیشه خط تمرین رو طراحی کرد.
بله، منم این اصطلاح رو زیاد شنیدم. اتفاقا یکی از دوستان کسی آواز میره و همیشه آه و ناله میکنه که استادم میگه جای صدات غلطه یا باز جای صدات رو گم کردی. اصلا اینو یعنی چی؟
بذار اول اینو بگم که جای صدا مثل نوع ورزشه. مثلا اگر تو به فوتبال علاقه من باشی، تمریناتت با کسی که داره شنا یاد میگیره متفاوته. حالا کسی که میخواد خواننده بشه هم تمریناش با بازیگر یا سخنران فرق داره.
خب مگه غیر از اینه که تو هر رشته ورزشی یک سری تمرین های مادر داریم که مشترکن، مثل گرم کردن؟
نه نداریم. آفرین، این نکته بود که دقیقا میخواستم بهش برسم. صدا سازی مرحله بعد از آماده سازی صداست. حالا ما یک سری آماده سازی های عمومی داریم مثل دویدن که مادر همه ورزش هاست و یک سری هم آماده سازی های اختصاصی داریم که بسته به روی کردمون باید انجام بشه. بحث ما در حال حاضر در همین بخش آماده سازی های عمومی است. یعنی درسته که این برنامه ویژه علاقمندان بازیگری است، اما در این مرحله‌ای که ما هستیم تمرین ها و توضیحات همه در سطح عمومی هستن که به تبع میتونه به کار همه بیاد. در واقع ما فعلا در همون فاز یاد گرفتن خوندن و نوشتن هستیم، ولی باید شناختی از اصطلاح جای صدا در دست داشته باشیم.
ببخشید، میدونم بحث جای صدا خیلی مهمه، اما من کمی نگرانم که مثل هفته پیش وقت کم بیاد و نتونیم به تمرین عملی برسیم.
نگران نباش، منطقیه، قبول میکنم، ولی به من جواب بده، تو حدود 2 هفته زمزمه با میم داشتی؟ آره؟
بله.
زمزمه با میم تمرینی ابتدایی اما مهمه، درست مثل خط نقطه‌ای که کلاس اول دبستان که رفتیم انجام دادیم، یادته؟
آره، تازه خط اوریب هم بود.
آره، مداد گلی.
آره.
خیلی خوب، میم هم همین کاربرد رو داره، اما اگه بخوای نقاشی هم یاد بگیری باز باید از خط و نقطه شروع کنی.
یعنی تمرین زمزمه با میم رو ما با هر روی کرده جدیدی باید دوباره تو دستور کارمون انگار قرار بدیم؟
دقیقاً. مثلا یک بازیگر چون در پروژه‌های مختلف نقش‌های مختلفی رو بازی می‌کنه، باید هر دفعه از همین تمرین زمزمه با میم شروع کنه، اما تمرین این دفعش وابسته به نقشه و باید در جای صدای نقش زمزمه کنه.
درسته، پس باید جای صدا رو دقیقاً بفهمیم.
دقیقاً.
ممکنه تمرین جدید رو بگین، من کمی نگران وقتم.
خب ببین، مثل همون زمزمه با میم، اما این دفعه زمزمه با اصوات گوناگون رو شروع میکنیم. مثلا باراداتاتم بیرا پاپم پم. انجام بده. حالا این زمزمه با میم بوده، حالا با اصوات این کارو بکن.
بارا پاپم باپم پم.
آفرین، تو دقیقا باید این کار رو انجام بدی تا قالب‌های دیگر هم در صدات پیدا بشه. فقط شنوندگان عزیز، این تمرین رو زیاد طولانی و پیوسته انجام ندید، یعنی 2-3 دقیقه بخونید بعد ولش کنید و باز در یک فرصت دیگه چند دقیقه بخونید. مسئله مهم اینه که هنجرتون خسته نشه. تا نشست بعدی، بدرود.
شبتون بخیر باشه همراهان رادیو نمایش. برنامه صدا در صحنه رو شنیدید و لازم عرض بکنم که پخش مجدد این برنامه فردا ساعت 15 خواهد بود. عزیزانی که نظری در مورد برنامه‌ای که شنیدن دارن میتونن با شماره 162 با ما در ارتباط باشن و همینطور با شماره پیامک 301075. خیلی متشکرم که در بخش عصرگاهی رادیو نمایش همراه ما بودید. در بخشی که گذشت همکاران خوب من همراهی کردند و برنامه‌هایی رو برای شما تهیه دیدند. اجازه بدید معرفی بکنم خدمتتون تهیه کننده محترممون سرکار خانم پگاه عموزاده، هماهنگی آقای صدرا ردایی، صدا بردار جناب آقای شهاب پالاشی و پشتیبانی صدا آقای رامین آریاشکوه و من فرزام رنجبر. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. با ادامه رادیو نمایش و برنامه های رادیو نمایش همراه ما